أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات قبل گفتیم که در بیع و همچنین سایر عقود اصل بر جواز، اصل بر لزومه و این اصل رو دو تا معنا براش گفتیم. اول اصل به معنای قاعده که از دلیل اجتهادی یعنی عمومات استفاده می شد و دوم اصل عملی. اصل عملی هم گفتیم مقتضاش لزومه، یعنی ما اگر عقدی رو انجام دادیم اثری ایجاد شد، شک داریم این اثر با فسختو برداشته میشه یا نه، استصحاب میگه قبلا این اثر بود الان هم هست. دو تا اصل رو بعضی ادعا کردن که مقتضاش جواز بیع بود، گفتیم نه این دو تا اصل هم درست نیست و کنارش گذاشتیم. پس برگشتیم به همون قاعده اولیه که از دلیل اجتهادی استفاده میشد که لزوم بیع باشه و اگر هم قاعده نباشه استصحاب اقتضا میکند لزوم بیع را. بعد یه سوالی جلسه قبل مطرح شد آخر بحث و اون این که این دلیل اجتهادی که شما گفتید به درد شبهات حکمیه فقط میخوره یا در شبهات موضوعیه هم جاری میشه. دو تا مثال زدیم، یکی برای شبهه حکمیه، یکی برای شبهه موضوعیه. شبهه حکمیه گفتیم شما یک بیعی انجام دادید ولی اصلا حکم بیع رو نمیدونید، نمیدانید بیع عقد لازمی است یا عقد جایزی است. خب بیان این مطلب بر عهده شارع هست، این نیست که شما خلط کرده باشید امور خارجیه رو، شارع باید بیان کنه این رو، این میشه شبهه حکمیه. تو این گونه موارد گفتیم که اصالت اللزوم به معنای قاعده که از عمومات استفاده میشه جاریه و به ما میگه که شما حکم کن به لزوم بیع. اما گاهی موقع ها شبهه موضوعی است. برای شبهه موضوعی مثال زدیم، گفتیم ما یه عقدی خوندیم، خب شک داریم الان عقدی که خوندیم بیع بود یا هبه بود. من کتابمو به شما تملیک کردم، الان یادم نیست تملیکم در قالب هبه بود یا در قالب بیع بود، که اگر بیع باشه فرض کنید لازمه، اگر هبه باشه جایزه. حکم رو میدانم اما نمیدونم اون موضوعی که در خارج محقق شده اون عقد خارجی کدومشه. این میشه شبهه موضوعیه. اینجا مشکل از بیان شارع نبوده، من امور خارجیه رو خلط کردم، یادم نیست الان عقدی که خوندم بیع بود یا هبه بود، شارع گفته حکم بیع رو لزوم، حکم هبه رو جواز. اینجا میخوام ببینیم میتونیم به عمومات تمسک کنیم یا نه. عده گفتن که میتونیم، اگر شک کردید عقدی که خوندید جایزه یا لازمه اوفو بالعقود، میگه به هر عقدی وفا کن حتی عقدی که نمیدونی بیع بوده یا هبه بوده. پس عده قائلن که اینجا میتوانیم تمسک کنیم به عموم، یعنی اصالت اللزوم رو به معنای قاعده جاری کنیم. مرحوم شیخ میفرمان که این تمسک به عموم مبتنی بر یک نظریه است که ما اون نظریه رو قبول نداریم. چه نظریه ای؟ این که تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جائز باشه. مثلا به شما گفتن اکرم کل عالمن الا الفساق. خب حالا یه زیدی هست نمیدونیم این فاسقه یا فاسق نیست، نمیدونیم مصداق برای فاسق هست یا مصداق برای فاسق نیست، دیدیم فحش میده اما حالا با یه فحش دادنی آیا فسق ثابت میشه یا نه، ما شک داریم. پس اگر شبهه مصداقیه مخصص بوده باشد بیایم تمسک کنیم به عموم، بگیم گفته اکرم کل عالمن دیگه، ما که نمیدونیم زید فاسقه یا نه، پس تمسک کنیم به اکرم کل عالمن، بگیم هر عالمی حتی زیدی که در فسقش شک داریم. ببینید زید شبهه مصداقیه مخصص بود، نمیدونستیم زید مصداق فاسق هست یا نه، در نتیجه نمیدونستیم اکرامش واجبه یا نه، بیایم تمسک کنیم به اکرم کل عالمن، به عموم تمسک کنیم، این جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمان اینو ما جایز نمیدونیم، معمولا میگن جایز نیست. خب در ما نحن فی هم مرحوم شیخ میفرمان همینه، ما یه عموماتی داریم، میگه چی؟ بفرمایید اوفو بالعقود مطلقا، یا العقودش عموم داره، هر عقدی رو وفا کن. بعد این اوفو بالعقود تخصیص خورده الا بالهبه، اوفو بالعقود الا بالهبه، پس تخصیص خورده به هبه، هبه خارج شده. الان ما یه عقدی در خارج خوندیم، نمیدونیم این عقد مصداق برای هبه هست یا مصداق برای هبه نیست، مصداق برای مخصص هست یا نه. اینجا تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص و هازا لا یجوز. پس مرحوم شیخ میفرمان این اصالت و لزومی که گفتیم به معنای قاعده که از عمومات به دست میومد تو شبهات حکمیه خوبه، ولی تو شبهات موضوعیه ما به مشکل میخوریم. خب جناب شیخ اعظم، در شبهات موضوعیه ما چه گلی بر سر بگیریم؟ آیا وقتی قاعده نداشتیم چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان خب قاعده ندارید، اصل عملی که دارید، در شبهات موضوعیه چیکار کنید؟ اصل عملی جاری کنید. شما یه عقدی خوندید، نمیدونید بی بوده که لازمه یا هبه بوده که جائزه. استصحاب میگه چی؟ استصحاب میگه این تملیکی که انجام دادید الان شک دارید با فسخ برطرف شد یا برطرف نشد. استصحاب میگه قبلا این تملیک بوده، الانم هست. همون اصالت و لزومی که استصحاب بقاء اثری که گفتیم اینجا جاری میشود. پس ما دو تا اصل به شما یاد دادیم، یک اصل به معنای قاعده که از عمومات استفاده میشد، یک اصل عملی در شبهات حکمیه. کدومش به کار میاد؟ اصل به معنای قاعده. دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. در شبهات موضوعیه چون اصل به معنای قاعده رو ما جاری نمیدانیم، نوبت میرسه به اصل عملی. تمام شد رفت. این مطلبی بود که جلسه قبلم یه اشاره بهش کردیم. خدمتتون عرض بشه که بله، ایشون مرحوم شیخ میفرمان فقط یه استثناء ما برای شما مطرح کنیم، یک موارد خاصی. در بعضی از موارد شبهه موضوعی ما نمیتونیم اصالت و لزوم به معنای استصحاب بقاء اثر رو جاری کنیم. تا حالا گفتیم در شبهات موضوعیه قاعده جاری نمیشه، استصحاب بقاء اثر رو جاری کن. خب ایشون میفهمن تو بعضی از موارد ما یه اصل موضوعی داریم که مقدمه بر این استصحاب، نوبت به این استصحاب نمیرسه. اون موارد کجا هستن؟ ببینید مثال میزنیم دیگه، هر جایی که یه اصل موضوعی داشته باشیم که حاکم بر استصحاب باشه، نوبت به استصحاب نرسه. یه مثال برای شما بزنیم معلوم میشه. فرض کنید که من یه عقدی خوندم، یه تملیکی انجام دادم، شک دارم این تملیک هبه بوده یا صدقه بوده. یه همسایه‌ای داریم نیازمنده، خب شب دیدم که پول نداره، منم دم مغازه دیدم میخواد فرض کنید گوشت بخره، پول نداره، اومدم یه مبلغ پول رو، ماشاءالله گوشتم که خیلی گرون شده، یه مبلغی پول رو بهش خلاصه دادم، تملیک کردم، اونم رفت گوشت خرید. بعد پشیمون شدم دیدم عجب آدم کذاییه، حالا اومد اینجا جلو من هی گفت پول ندارم، بعد رفت اون ورتر دیدم پول داشت، الکی گفت ندارم، پشیمون شدم میخوام برم ازش پس بگیرم. خب اینجا فقط مشکل اینه که من شک دارم تملیکی که کردم هبه بود یا صدقه بود. اگر هبه باشه میتونم رجوع کنم، صدقه باشه نمیتونم رجوع کنم. پس اگر تملیکی که انجام شده صدقه باشه ما نمیتونیم رجوع کنیم. حالا فرق هبه و صدقه چیه؟ صدقه همون تملیک مجانن هست، البته با قصد قربت. هبه قصد قربت درش وجود نداره طبق بیانیشون. پس من الان شک دارم تملیکی که انجام دادم به این فقیر بدون قصد قربت بود هبه بود یا نه با قصد قربت بود صدقه بود، که اگر صدقه باشه نمیتونم رجوع کنم. اینجا میتونیم اصالت و لزوم رو جاری کنیم یا نه؟ بگیم آقا ما تملیکی انجام دادیم، ملکیت حاصل شده، شک داریم آیا با فسختو برطرف میشه یا نه، استصحاب میگه باقیه. مرحوم شیخ میفرمان نه، اینجا ما یه اصلی داریم که این اصل حاکم بر اون استصحابه، دیگه نوبت به اون استصحاب نمیرسه. چه اصلی؟ اصل عدم قصد قربت. خوب دقت کنید، من یه تملیکی انجام دادم، نمیدونم هازا تملیکن مع القربه حتی تکون صدقتن او تملیک کن بدون قصد القربه، یا تملیک بدون قصد قربت تا چی باشه؟ هبه باشه. استصحاب میکنم، میگم که قبلا که قصد قربت نبود، یه زمانی شک دارم موقعی که این تملیک انجام شد قصد قربت بوده یا نه، استصحاب میگه نبوده. اصل عدم قصد قربت رو جاری میکنم، ذم الاصل الی الوجدان. میگم یه تملیکی که بود قصد قربت هم کنارش نبود، تملیک بدون قصد قربت چی میشه؟ میشه همو هبه، هبه هم که جائزه. پس وقتی این اصل رو جاری کردیم دیگه من شک در هبه بودن یا صدقه بودن ندارم، تعبدن شک من در هبه بودن یا صدقه بودن برطرف میشه. میدانم که هبه، میدانم که صدقه نیست، هبه هست تعبدن، لذا دیگه شکی برام باقی نمیمونه که بخوام اصالت و لزوم جاری کنم یا نکنم. پس این که گفتیم در شبهات موضوعیه در اون اصل به معنای قاعده جاری نمیشه، ولی اصل عملی جاری میشه و لزوم رو ثابت میکنه، این مشروط به اینه که اصل موضوعی مقدم بر آن نبوده باشد. تمام شد رفت. این یه مقدار رو عبارتش رو بخونیم، هرچند که خیلی کوتاهه، ولی میخوام قیمه ها با ماستا قاطی نشه، لذا جدا جدا توضیح میدم. جلسه قبل اولش رو شروع کردیم، گفتیم این نما ذکرنا من العمومات المثبته لاصاله اللزوم، این نما هو فی شک فی حکم الشارع باللزوم. عمومات کجا جاری میشه؟ در شک در حکم، در شبهات حکمیه. اما در شبهات موضوعیه چی؟ میفرمان و یجری ایزن فی ما اذا شک فی عقد خارجی انه من مصادیق العقد اللازم او الجائز. همچنین جاری میشه در شبهات موضوعیه، شبهات مصداقیه مخصص، اگر شک داشته باشیم در یه عقد خارجی که از مصادیق عقد لازم هست یا از مصادیق عقد جائزه، البته به یه شرط، بناء علی ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوان العام والمخصص الی العموم. بنابر این که مرجع در موارد در فرد مردد بین عنوان عام و مخصص چی باشه؟ عموم باشه. یعنی بنابر این که در شبهات مصداقی ما بتونیم تمسک به عام کنیم. اگه چقدر تون میخونی اینا رو خوندم جلسه قبل، فقط دارم مرور میکنم اینا رو. اما بناءً علی خلاف ذالک، اما اگر ما قائل به این نشدیم، بناءً علی خلاف ذالک یعنی بنابر این که قائل شدیم در شبهات مصداقیه مخصص اصالت العموم جاری نمی شود، در این صورت فل واجب و الرجوع عند الشک فی اللزوم الی الاصل، واجب اینه که رجوع کنیم به اصل، به معنی استصحاب الاثر و عدم زواله به مجرد فسخ احد المتعاقدین. منظورمون هم از اصل همون استصحاب بقاء اثر هست و عدم زوال اثر به مجرد فسخ یکی از متعاقدین، یعنی همون استصحابی که نتیجهش میشد چی؟ میشد لزوم به. درست شد تا اینجا؟ درست. نکته ای که امروز اضافه کردیم از اینجا شروع میشه، الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجائز. درست شد؟ تا اینجا که قبلا خونده بودیم، از اینجا بحث امروزمونه. ما اصل عملی رو جاری میکنیم به شرط اینکه اصل بقاء اثر رو جاری میکنیم، که به شرط اینکه یک اصل موضوعی وجود نداشته باشه. میدونید اصل اگر موضوعی باشه حاکم بر اصل حکمیه، اصل موضوعی موضوع رو مشخص میکنه، دیگه نوبت به شک در حکم نمیرسه که ما بخوایم اصل حکمی جاری کنیم. اصل بقاء اثر اصل در ناحیه حکم بود، حالا اگر یه اصلی در ناحیه موضوع باشه دیگه نوبت به اصل در ناحیه حکم نمیرسه. لذا میفرمان الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجائز، مگه اینکه یه اصل موضوعی باشه که ثابت کنه این عقد هبه بوده، ثابت کنه عقد جائز رو، که دیگه ما شک در حکم نداشته باشیم تا بخوایم استصحاب کنیم بقاء اثر را. مثل کجا؟ کما اذا شک فی ان الواقع هبتون او صدقه، مثل اینکه شک داشته باشیم در اینکه آنچه که واقع شده است آیا هبه هست یا صدقه هست. اگه شک داشتیم، مثال قبلیمون شک در بیع و هبه بود، این دفعه شک داریم در اینکه آنچه که واقع شده است هبه هست یا صدقه. الواقع میدونید دیگه، ال بر سر اسم فاعل، به جاش یه الذی و فعل معلوم بذارید، الذی وقع. شک داریم آنچه که واقع شده است هبتون او صدقتون، هبه است یا صدقه است. فان الاصل عدم و قصد القربت، در این گونه موارد اصل موضوعی جاری میشه. اصل چیه؟ اصل اینه که قصد قربتی وجود نداشته، چون تفاوت و ممیز بین هبه و صدقه قصد قربته. در صدقه ما قصد قربت داریم، در هبه نداریم. وقتی اصل عدم قربت جاری بشه فیحکم و بالهبت الجائزه، حکم میشه آنچه که محقق شده چی بوده؟ هبه جائزه بوده. با جریان این اصل دیگه ما شک در بقاء اثر نداریم، میدانیم بعد از فسخت و دیگه اثری باقی نمونده، دیگه اون استصحاب حکمی رو جاری نمی کنیم. تمام شد.
شما تو حکمی جاری نمیشه، چون قاعده قاعده داره. فقط تو شبهات موضوعی جاری میشه. تو شبهات موضوعی هم وقتی جاری میشه که اصل موضوعی نداشته باشه. یعنی هم منظور اینه که شبهات موضوعی اهم از شک در موضوع هست. جایی که شک در موضوع جزئی داره فقط استثاب جاری میشه.
ببین شما ما تو شبه موضوعی هم میتونیم اصل حکمی جاری کنیم. ببین من یک لیوان خمری اینجا بوده، یه لیوان اینجاست، نمیدونم داخلش خمره یا آب میبست، این شبه موضوعی است یا حکمی است؟ موضوعی است. حالا میخوام اصل جاری کنم. اصلی که جاری میکنم گاهی در ناحیه حکمشه، گاهی در ناحیه موضوعشه. در ناحیه حکمش اگه بخوام اصل جاری کنم، میگم قبلا که اینجا حرامی نبود مثلا. حالا مناقشه نکنید، تو اصل بگید اینجا حالت سابقش کجا بود. مثال میخوام بزنم، میگیم قبلا اینجا حرمتی نبود الانم نیست، شبه موضوعی است، ولی اصل در ناحیه حکمش جاری میشه. اما گاهی در ناحیه موضوعش جاری میشه، میگم قبلا که خمری در این لیوان نبود الانم خمری در این لیوان نیست، این اصل در ناحیه موضوع. گاهی فقط اصل حکمی داریم، گاهی فقط اصل موضوعی داریم، گاهی دوتاشو داریم. اگه دوتاشو داشتیم کدوم مقدمه؟ اصل موضوعی مقدمه. اونجا استثاب جاری میکنیم و معمولا هم اصل موضوعی نداریم دیگه. حالا فرد نابزور حالی موردیشون پیدا کردن اصل موضوعی بود. غالب موارد ما شکی که داریم این اصل موضوعیه نیست در قالب موارد، ولی اگه باشه مقدم میشه. بعضی اینجا اشکال گرفتن که این استصحاب عدم قصد غربت اگه بخوایم نتیجه بگیریم که پس این عقد هبه هست صدقه نبوده، این اصل مثبت. ما از خارج یه جوری توضیح دادیم که این اشکال وارد نباشه. یعنی گفتیم فرض کنید که ظاهر از دلیل اینه که موضوع برای هبه یه عنوان مرکبه، از تملیک مع قصد الغربه، تملیکشو که بل وجدان میدونیم اتفاق افتاده، عدم قصد غربتش هم با اصل ثابت میکنیم، این دوتا که زمیمه بشن خود به خود این حکم جواز ثابت میشه. البته اینا بستگی داره به اینکه استظهارمون از دلیل چی باشه. این باشه که موضوع جواز تملیک عدم قصد غربته یا موضوع جواز عنوان هبه هست، باید ببینیم که استظهارمون از دلیل چیه. ما خواستیم یه احتمالی رو مطرح کنیم که این اشکال وارد نباشه. طبق بعضی احتمالات اشکال اصل مثبت اینجا به این اصل موضوعی وارده که خارج از بحث ماست، نمیخوام ورود کنم خیلی بشه. خب یه سوال. آها ما برگردیم سراغ همون مثال بیع و هبه. یه بیعی داشتیم، یه عقدی انجام شده، من یه کتابی رو به شما تملیک کردم. خب به عنوان کسی که مرتب منظم کلاس اومدید، حتی در روزهای اعتکاف تشریف آوردید کلاس، یه کتابی رو به شما تملیک کردم. بعدن دیدم که نه، سر کلاس که اومدید حضورتون فقط حضور فیزیکی بوده، درس گوش ندادید، لذا پشیمون شدم میخوام پس بگیرم. فقط نمیدونم این کتابی که به شما دادم آیا هبه بوده، به خاطر جایزه بوده، به خاطر این مرتب منظم بودنتون من به شما هبه کردم، یا بی بوده تملیک کردم پولش هم گرفتم. شک دارم. خب اگر شک داشتیم در این که این تملیک کتاب بی بوده یا هبه بوده، شبهه موضوعی است. چه با چیکار کنیم؟ گفتیم دیگه همین امروز، گفتیم عمومات رو اگر بخوایم تمسک کنیم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. اصل عملی جاری میکنیم. اصل عملی چی میگه؟ میگه شما تملیکی که انجام دادید، اون عقدی که انجام دادید، اثرش ملکیت این آقا بود نسبت به کتاب. حالا شک داریم با فسخ تو این ملکیت از بین میره یا نه، استصحاب میگه قبلا ملکیت بود الانم هست، پس نتیجه میگیریم لزوم عقد را. درست شد؟ این آنچه بود که تا حالا گفتیم. مرحوم شیخ یه تذکر میدن، میفرمان آقا ما حواستون باشه با این اصل عملی ثابت نکردیم عقدی که انجام شده بیع بوده ها. هر اصلی یه زوری داره، این اصل زورش در این حده که ثابت میکنه تملیکی که انجام دادیم تملیک لازم بوده، فسخ نمیشه. اما میتونیم نتیجه بگیریم فهازا بیعون؟ ایشون میفرمان نه، اصل مثبت که ما حجت نمیدونیم بگیم که حالا که تملیک لازمه پس این ما تملیک ما بی بوده. ما بی بودن رو با این اصل ثابت نکردیم، ما فقط لزوم رو ثابت کردیم. ما با این اصل ثابت کردیم که من کتابی که به شما دادم حق پس گرفتن بفرمایید دارم یا ندارم؟ حق پس گرفتن ندارم، فسختوی من بی اثره. اما حالا بی بوده یا هبه بوده نمیدونیم، لذا نمیتونیم آثار بی یا آثار هبه رو بر اون مترتب کنیم. خب آقا حالا اگر که به یه آثاری داشته باشه، هبه یه آثاری داشته باشه، در مورد اون آثار چیکار کنیم؟ خب ما شک داریم الان بی بوده یا هبه. الان شک داریم آیا کتابی که به ملکیت شما در آوردیم بیع بوده، الان ثمنش به گردن شماست، باید ثمنش رو پرداخت کنید، یا هبه بوده، ثمن به گردن شما نیست. پس اگر در سایر آثار بیع و هبه شک کنیم چیکار باید بکنیم؟ ایشون میفرمان در هر اثری اصل عملی مناسب خودش رو جاری میکنیم. پس ما با اصل عملی بیع بودن یا هبه بودن رو ثابت نکردیم، فقط ثابت کردیم که فسخ لا یمکن. درست شد؟ حالا در مورد بقیه آثار بیع و هبه چی؟ متناسب با هر اثری اصل عملی مناسب خودش رو جاری میکنیم. من دو تا مثال بزنم فقط. تو همین مثال یه موقع شک داریم که آیا اصلا نه من یادمه نه شما، یه کتابی من داشتم به شما تملیک کردم، حالا شک داریم آیا بیع بوده و ثمنش به گردن شما هست، یا هبه بوده ثمنش به گردن شما نیست، شک داریم آیا شما ثمنی رو باید به من پرداخت کنید یا نباید پرداخت کنید، اصل عملی چی میگه؟ بفرمایید. اصل براءت دیگه، اصل براءت ذمه شماست از وجوب پرداخت ثمن. آیا ثابت شد که هبه است؟ نه، هبه ثابت نشد، ولی ثابت شد شما عوض نباید پرداخت کنید. این درست شد؟ این یه اصل عملی. گاهی موقع شکمون به یه شکل دیگه است. خوب دقت کنید، من کتابو به شما تملیک کردم، خب بعد کتاب شما تلفش کرد، شما کتاب رو از اینجا بردید بیرون، از دستتون افتاد و بارون اومد و خیس شد و نابود شد. خب بعد معلوم شد که این عقدی که ما انجام دادیم عقد فاسدی بوده. مثلا ما در حالت مستی مثلا عقد رو انجام دادیم، عقد با غیر بالغ بوده، به هر دلیلی عقد حالا چه بی باشه چه هبه باشه باطل بوده. خب پس یه بار دیگه مرور کنیم، من کتابی به شما تملیک کردم، نمیدونیم بی بود یا هبه بود، شما هم این کتاب رو تلفش کردید، بعد معلوم شد که این عقد فاسد بوده. حالا که عقد فاسد بوده شما هم کتابی وجود ندارد که به من برگردونید، آیا ضامن قیمت کتاب هستید یا ضامن قیمت کتاب نیستید؟ ببین عقد فاسد بود، عقد چه بی چه هبه فاسد بود، پس باید کتاب به من برسه، ولی کتاب شما تلف کردید، ضامنش هستید یا نیستید؟ هستید. پس یادتون رفته اون قانون کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، هر عقدی که صحیحش زمان به آور باشه فاسدش هم زمان آوره، هر عقدی که صحیحش زمان آور نباشه فاسدش هم زمان آور. ببین بی تملیک مجانی نیست دیگه، بی وقتی من به شما کتابی میدم شما ضامن عوضش هستید، چون در بی صحیح ضامن عوض هستید، در بی فاسدم اگه تلف کردید ضامن هستید. درست شد؟ اما در هبه صحیح من کتاب به شما دادم ضامن عوضید نیستید، پس در صحیحش ضامن نیستید، در فاسدش هم ضامن نیستید. خب حالا اینجا کتابو من به شما تملیک کردم، نمیدونیم بی بود یا هبه بود، شما کتابو تلف کردید، بعدن معلوم شد که تملیک من فاسد بوده. اگر بی بوده باشه، چون بی صحیح زمان آوره، بی فاسدم زمان آوره، شما باید عوض کتابو به من بدید. اگر هبه باشد، چون هبه صحیح زمان آور نیست، هبه فاسدم نیست، نباید عوضشو به من بدید. اینجا چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان که میریم سراغ قواعد. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه علل ید ما اخذت حتی تعدی. چرا در بیع فاسد، خوب دقت کنید، چرا در بیع فاسد ما ضامنیم؟ گفتن دیگه دو تا دلیل برای زمان در بیع فاسد مطرح شده، مهمترینش علالیت هست، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، اون علالیتی که در بی جاری میشه در اینجا هم جاری میشود. آقای زید شمایی که کتاب منو بردی تلف کردی، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، ما نمیدونیم بی بود یا هبه بود، ولی این علالیت عمومش این مورد رو در بر میگیره. درست شد؟ پس ما تمسک میکنیم به علالیت. فقط حواستون باشه یه اشکالی قبلا داشتیم، دوباره اون اشکال دامنگیرمون میشه. چرا؟ چون آقا علالیت چرا در هبه جاری نمی شود؟ چرا در هبه علالیت رو ما جاری نمی کردیم؟ هبه تخصیص خورده بود، علالیت عموم داره، میگه شما هر چی رو گرفتی باید پس بدی، ضامنی الا در هبه، هبه تخصیص خورده بود. الان ما شک داریم عقدی که انجام دادیم بی بوده یا هبه بوده، از مصادیق مخصص بوده یا نبوده. وقتی شک داشتیم تمسک کنیم به عموم علالیت، چه اتفاقی میفته؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه. پس ما بودیم و علالیت تمسک میکردیم به عموم علالیت توی مورد مشکوک. اما چه کنیم که یه مبنایی داریم که اسلام دست و پامونو بسته، اون مبنا نمیذاره ما راحت نظر بدیم. اینجا میگه تمسک به عام در شبهه مصداقی جائز نیست. خب وقتی علالیت نتونستیم جاری کنیم چیکار کنیم؟ شک داریم آیا شما ضامن هستید یا نیستید. دلیل اجتهادی هم نداریم، علالیت هم نداریم، میریم سراغ اصل عملی. اصل براءت ذمه شماست، پس دیگه چیزی لازم نیست پرداخت کنید. اگر علالیت رو میتونستیم جاری کنیم شما ضامن بودید، ولی علالیت که نشد براءت میگه شما ضامن نیستید. خلاص شد. یه نکته کوچولو هم بگم. هازا کله، اینا که گفتیم کله بود، پاچش چی میشه؟ پاچش این میشه که در اینایی که گفتیم مبنی بر این بود که دلیل ما بر زمان در عقد فاسد علالیت بوده باشد. حالا اگر دلیل ما بر زمان در موارد عقد فاسد قاعده اقدام بوده باشد، آقا شما اقدام کردید این کتابو از من گرفتید که ضامنش باشید، اگر این عقد صحیح بود شما اقدام کرده بودید، کتابو گرفته بودید که پولشو پرداخت کنید، اقدام به زمان کرده بودید. حالا عقد فاسده، ضامن هستید یا نه؟ میان میگن تو خودت اقدام به زمان کرده بودی، پس حالا که عقد فاسد بود تلفش کردی ضامن هستی. تو کتابو نگرفتی مجانن، تو کتابو گرفتی که عوضشو بدی. حالا اگر عقد صحیح بود ثمن المسما میدادی، عقد که فاسده ثمن المصر رو باید پرداخت کنید. اگر دلیلمون بر زمان در بیع فاسد قاعده اقدام بوده باشد، اینجا دیگه بلا شک ولا شبهه در این مورد مشکوک قاعده اقدام جاری می شود یا نمی شود؟ جاری می شود یا نمی شود؟ نمی شود، چون شک داریم شما اقدام کردی یا نه، شک داریم شما در قالب بی کتابو گرفتی یا هبه. پس شک داریم این مورد از مصادیق اقدام بوده باشد یا نه، پس اقدام جاری نمیشه، اصالت البراءه جاری میشود. اینم از این. یه مقداری این مسئله پیچ در پیچ بود، ولی اینا در اینا بحثایی که الان خوندیم هیچ کدوم مربوط به مانحنفی بحث الانمون که خیارت باشه نبود. اینا همه مباحثی بود که در جاهای مختلف فقه خوندید، یه تمرینی شد، یه مروری کردیم بر بعضی از استصحابها و بر بعضی از قواعدی که قبلا مطرح شده بود. پس تا قبل از لکن الاستصحاب گفتیم که چون، خوب دقت کنید، در موارد شبهه موضوعیه گفتیم چون قاعده نمیتونیم بهش تمسک کنیم میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی چیه؟ لزوم هست. این داخل پرانتز که اصل موضوعی داشته باشیم اینو بذاریدش کنار. تا قبل از لکن الاستصحاب گفتیم که شما اگر شکتون شبهه مصداقیه مخصص بود قاعده رو نمیتونید بهش تمسک کنید، استصحاب بقای اثر جاری میکنید. حالا میفرمان لکن الاستصحاب المذکور انما ینفع فی اثبات صفت لزوم. استصحابی که گفتیم همانا نفع دارد در اثبات صفت لزوم. من توضیح بدم، دون موصوفهی یعنی موضوع رو استصحاب ما ثابت نمیکنه. استصحاب ثابت نمیکنه بیع بوده یا هبه، فقط صفت لزوم رو ثابت میکنه. ببین، ما اول باید ببینیم بیع بوده پس لازمه یا هبه بوده پس لازم نیست. موضوع رو بفهمیم تا حکم رو بفهمیم. این استصحاب فقط حکم رو ثابت میکنه، صفت لزوم رو ثابت میکنه، موضوعش که بیع بوده یا هبه بوده اونو ثابت نمیکنه. پس استصحاب بقای اثر، استصحاب مذکور یعنی استصحاب بقای اثر، نه استصحاب عدم قصد قربتا. استصحاب بقای اثر همانا نفع دارد در شبهات مصداقیه در اثبات صفت لزوم، یعنی لزوم رو ثابت میکنه، موضوعش رو ثابت نمیکنه. البته خود لزوم هم ثابت نمیکرد، نتیجه لزوم رو ثابت میکرد. یادتون هست دیگه، استصحاب که نمیگفت قبلا لازم بوده الانم لازمه. استصحاب میگفت قبلا ملکیت حادث شده الانم ملکیت بعد از فسخ تو باقیه. این باقی بودن ملکیت نتیجه لزوم عقد بود، ما ازش لزوم عقد رو کشف میکردیم و الا استصحاب لزوم صورت نگرفت. لذا این که میفرمان در اثبات صفت لزوم یعنی همون نتیجه لزوم رو برای ما ثابت میکرد. بله احسنتم. استدراک از اونجا میشه، اونجایی که گفتیم فل واجبه ار رجوع اندشک فل لزوم الال اصل به من استصحاب الاثر، سه تا خط بالاتر از این اونجا حالا میگیم لکن نل استصحاب المذکور، اون استصحاب این الا ان یکونه داخل پرانتزی بود که گذشتیم ازش. بعد میفرمان و اما تعیین العقد لازم حتی یترتب علیه سائر و آثار العقد لازم کما اذا اريد تعیین البيع عند الشك فيه و في الهبه فلا، اما اینکه تعیین کنه این استصحاب عقد لازم رو، الان امر دائره بین بیع و هبه است، اینکه عقد لازم رو بیع رو ثابت کنه تا اینکه مترتب شود بر آن سایر احکام عقد لازم که همون بیع باشه، مثل اینکه اراده کردیم تعیین بیع رو در شک در بیع و در شک در هبه، در این گونه موارد فلا، یعنی چنین چیزی رو ثابت نمیکنه. فلا جواب شرطه، اما تعیین العقد فلا، یعنی عقد رو برای ما مشخص نمیکند. درست شد؟ خب پس ما در مورد آثار عقد لازم یا عقد جائز چی کار کنیم؟ میفرمان بل یرجع فی اثر کل عقد الى ما یقتضیه الاصل به نسبت الی، بلکه رجوع میشود در اثر هر عقدی به آنچه که اقتضا میکند آن را اصل به نسبت به چی؟ به اون اثر، نزنید به عقدا، به نسبت به اون اثر، چون اصل که عقد رو برای ما ثابت نمیکنه، ما نسبت به هر اثری باید اصل مناسب خودش رو جاری کنیم. مثلا ما الان شک داریم بی بوده یا هبه، بی 5 تا اثر داره، هبه 5 تا اثر داره، ما نسبت به این آثار وقتی شک داریم اثر بی باید جاری بشه یا اثر هبه، چی کار میکنیم؟ نسبت به هر اثری اصل مناسبش رو جاری میکنیم، گاهی اصل موافق با اثر بی، گاهی اصل موافق با اثر هبه هست، در هر اثری اثر مناسبه، در هر اثری اصل مناسب خودش رو. دو تا مثال میزنن، مثال شماره یک، فاذا شد کف اشتغال ذمه بالعوض حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه، اگه شک داشته باشیم در اشتغال ذمه به عوض حکم میشود به براءتی که از آثار هبه هست. این مثال مال اون فرضیه که عقدی که انجام دادیم صحیحه، ما یه تملیکی انجام دادیم صحیح هم هست، کتابو دادیم به شما، نمیدونیم بی بود شما باید عوض پرداخت کنید یا هبه بود شما عوض نباید پرداخت کنید، اینجا اصل چیه؟ براءته. یه زمانی ذمه شما مشغول به پرداخت عوض نشده بود و الان کماکان. این یه مورد. مثال دوم، و اذا شک فی الزمان مع فساد العقد حکم بالزمان، اگر که شک داشته باشیم در زمان در جایی که عقد فاسد بوده باشد، یه چیزی هم اضافه کنید، و اون شیئی که تملیک کردیم تلف شده باشد، پس اگر شک داشته باشیم در زمان اون شیئی هم که تملیک کردیم تلف شده باشه، عقدمون هم تملیکمون هم فاسد بوده باشه، در این صورت حکم به زمان. از خارج توضیح دادیم، یه بار دیگه سریع بگم، کتابو به شما تملیک کردم، نمیدونیم بی بود یا هبه بود، شما هم کتابو تلف کردید، بعد معلوم شد تملیک ما فاسد بوده، زمانی که عقد رو حالا چه هبه چه بی خوندیم، یکی خلاصه مست بوده خیلی حالش خوب نبوده، پس شرط عقل وجود نداشته. حالا اینجا آیا شما ضامن هستید اون چیزی رو که تلف کردید پس بدید یا ضامن نیستید؟ اگه شک داشته باشیم در زمان در فرض فساد عقد مردد بین بی و هبه و تلف اون این، حکم می شود به زمان. چرا؟ به خاطر عموم علالیت، امکان هو المستند فی الزمان بالعقود الفاسده، اگر که علالیت زمان مستند ما باشه در زمان به سبب عقد فاسد، اون قاعده ای که میگه کل عقد یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اون طرف یزمن به صحیحه یزمن به فاسدهش مستندش چیه؟ یکی از ادله که گفتن قاعده علالیت هست. درست شد؟ اون قاعده علالیت اگر اونجا مستند باشه، در اینجا هم حکم به زمان میشه، حکم میشود به زمان به خاطر عموم علالیت، امکان هو المستند به زمان بالعقود، اگه مستندمون علالیت باشه، چون علالیت میگه آقای زید تو کتابو گرفتی تلف کردی، عقدتون فاسد بود، علالیت ما اخذت حتی تو عدی، باید پس بدی. اما و امکان المستند، دو تا مورد رو میخوایم بگیم که نتیجهش عدم زمان میشه، و امکان المستند دخوله فی زمان العین، اگر مستند دخول در زمان عین بوده باشد، دخول منظورمون همون اقدام هست، اقدام در زمان، اگر مستند در اون قانون کل عقد یزمن به صحیح یزمن به فاسده اقدام به ضمان باشه، یعنی شما خودت اقدام کردی که ضامن باشی در عقد صحیح، در عقد فاسدم ضامنی. اگر مستندمون اون باشه، اینجا دیگه ما شک داریم که شمایی که کتابو تلف کردی اقدام به ضامن بودن کردی یا نه، دخول در ضمان کردی یا دخول در تملک مجانی کردی. وقتی شک داشته باشیم دیگه ضمان ثابت نمی شود. پس به این کان المستند و دخوله فی زمان العین، او قلنا به ان خروج الهبه من ذلک العموم مانع ان الرجوع الی فی محتوم له کونه مصداقا له، یا اینکه دلیل ما اقدام به زمان نباشه، دلیل ما همون علالیت باشه، اما قائل باشیم به اینکه خروج هبه، خروج هبه زیرش بنویسید یعنی تخصیص هبه، خروج هبه تخصیصاً از آن عموم، ذالک العموم یعنی چی؟ یعنی علالیت. قائل باشیم خروج هبه تخصیصاً از اون عموم علالیت مانع است از رجوع به عموم علالیت در اون جایی که احتمال بدیم که این عقد ما مصداق هبه هست یا مصداق هبه نیست. چرا مانع باشه؟ اینجایی که گفته مانع اون ان رجوع زیرش بنویسید، چون میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. گرفتی چی شد؟ اگه اینجوری باشه کان الاصل و البراءه ایزن، بازم اصل براءته. در هر دوتا مورد ها، هم در جایی که مستند ما دخول در زمان باشد، هم در جایی که تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز ندانیم، اصل چیه؟ اصل براءت از زمانه. پس ما سه تا حالت در نظر گرفتیم. بگید یه لحظه نگاه ها بالا باشه، یا مستند ما علالیده، یا مستند ما دخول در زمانه. اگر مستند علالیت بود یا تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز میدانیم یا نمیدانیم. اگر مستندمون علالیت بود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز دانستیم، زمان ثابت میشه. اما اگر مستندمون علالیت بود ولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز ندانستیم، یا مستندمون چی بود؟ دخول در زمان بود، در این دو صورت زمان ثابت نمیشه، بلکه باید بریم سراغ اصل عملی. اصل عملی هم براءت از زمان است. تمام شد، بگذاریم از این بحث، بریم سراغ اقسام خیار. اینا دیگه آسون شد دیگه کارمون. آیون شما میدانید که خیار اقسامی داره که باید اینا رو تک تک بررسی کنیم. چند مورد خیار داریم؟ چند مورد خیار فسخ داریم در بی؟ ایشون میفرمان موارد مختلفی گفته شده، ولی آنچه که همه فقها با هم اتفاق دارن در اون، اینا رو حتما ذکر کردن، هفت مورده. بله بعضی از فقها بیشتر از هفت مورد گفتن، ولی مازاد بر اون هفت تا رو دیگران نگفتن. پس اگر یه فقیهی 14 مورد برای خیار شمرده، ولی این 14 مورد هفت تا دیگرشو همه فقها نگفتن، اونی که همه فقها ها در کنار هم آوردن هفتاست. چرا بقیهش رو نگفتن؟ به خاطر اینکه بقیهش احکام خاصی نداشته، این هفتاست که احکام خاص داره. لذا ما هم پیروی میکنیم از فقها های عظام، این هفتایی که همه این هفتا رو اول ردیف گفتن، ما این هفتا رو بررسی میکنیم. اونایی که بعض فقها ها گفتن بعض فقها ها نگفتن، ما دیگه بهش ورود نمیکنیم. پس فی اقسام الخیار ایشون میفرمان میگن لمعه 14 مورد ذکر کرده، ولی ما دیگه ورود نمیکنیم به اونها. فی اقسام الخیار و هی کثیرتون الا ان اکثرها متفرقتون، خیارات زیادن ولی اکثرشون متفرقه هستن. ول مجتمع منها فی کل کتاب سبعتون، آنچه که جمع شده در هر کتابی هفتاست. یعنی اکثر خیارات تو بعضی کتابا اومدن، تو بعضی کتابا نیومدن. آنچه که جمع شده در هر کتابی، یعنی تمام فقهایی که ورود کردن به بحث خیارات اونو گفتن، چند تاست؟ هفت تاست. وقد انها ها بعضهم الا از قدم انزالک، بعضی ها بیشتر شمردن. حتی ان المذکور فی اللمعه مجتمعن 14، تا جایی که آنچه که ذکر شده در لمعه مجتمعتن، یعنی پشت سر هم دیگه ردیفی، 14 مورد هست. مع عدم ذکر هیل بعضها، تازه شهید در لمعه 14 تا که گفته همه رو نگفته، بعضیش رو از قلم انداخته. اما در این حال این 14 تا رو ما نمیخوایم ذکر کنیم، ما همون 7 تا رو میخوایم ذکر کنیم. و نحنو نقتفی اثر المقتصر علی السبعه، ما پیروی میکنیم کسی که اکتفا کرده به همون 7 تا، مثل محقق و علامه قدس است روح ما. چرا؟ لأن ما اداها لا یستحق و عنوانا مستقلن، چون بیشتر از این هفتا استحقاق یه عنوان مستقل ندارد. چرا؟ از لای سلح و احکام مغایران لسائر انواع الخیار، چون حکمی مغایر با سائر انواع خیار ندارن اونا. ببین ما بیکار که نیستیم، چیزی رو مطرح میکنیم که یه احکامی داشته باشه، احکام اختصاصی. مثلا خیار مجلس احکام اختصاصی داره، مثلا از نظر زمانی تا زمانی است که مجلس بی باقی بوده باشد. خیار حیوان احکام اختصاصی داره و اون اینه که مثلا 3 روزه فقط. خب اینا رو ما باید بررسی کنیم. اما اونی که نه احکام اختصاصی نداره نیازی نیست ورود کنیم بهش. فنقول و بالله توفیق ما میگوییم و توفیق از خداست. فی خیار المجلس، اولین موردی که مطرح میکنیم خیار مجلس هست. آقا این خیار مجلس که میگن یعنی چی؟ یعنی مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای ملی؟ مراد از خیار مجلس چیه؟ ایشون میفرمان که هیچ کدومش. مجلس وقتی گفته میشه، ببینیم مستند این خیار چیه تا بفهمیم مراد از مجلس چیه. مستند خیار اینه: البیان بالخیار مالم یفترقا یا حتی یفترقا. البیان بالخیار حتی یفترقا. پس این مجلسی که ما الان داریم میگیم خیار سبب خیار است، این مجلس در مقابل چیه؟ افتراقه. میگیم بیان وقتی متفرق شدن خیار نیست، ولی تا وقتی متفرق نشدن هنوز خیار دارن. پس این مجلس مقابل با افتراق هست. طرف الاشیا به مقابلاتها. ما میخوایم ببینیم مجلس یعنی چی؟ مقابلش رو نگاه میکنیم. مقابلش که افتراق باشه، پس معلوم میشه مراد از مجلس چیه؟ اجتماع هست دیگه. پس ما میتونستیم به جای خیار مجلس بگیم خیار اجتماع. شما یه بایع و مشتری با هم دیگه جمع میشید در یه جا، بیعی انجام میدید، بعد متفرق میشید. تا مادامی که در اون مکان با هم دیگه جمع شدید این خیار وجود دارد. هر وقت متفرق شدید این خیار وجود ندارد. آقا ما خیار رو تو این پیاده رو، این بیع رو تو این پیاده روی جلوی شیخون انجام دادیم. مغازه‌دار صندلی نداشت بشینه، وایساده بود. من مشتری هم وایساده بودم. اصلا مجلسی در کار نبود. مجلس یعنی محل جلوس دیگه، یا خود جلوس. خب ما اصلا جلوسی در کار نبود، وایساده بودیم. پس دیگه خیار مجلس نداریم. میگیم نه، مجلس که میگن مراد لزوماً این نیست که جالس باشید موقع بی، مراد اجتماع هست. چه این اجتماع به صورت جالسن باشد، چه به صورت قائمن باشد، چه به صورت نائمن باشد. درازکش با رفیقتون تو حجره خوابیدید، رفیقتون از اون ور صدا میزنه فلانی موبایلتو نمیخوای بفروشی، شما همجور که زیر پتو خوابیدیم گی چرا بعتو که میفروشید. پس بیدار بودن که شرطه، نشستن، خوابیدن، ایستادن مهم نیست، مهم اجتماعه. خب آقا چرا میگن پس مجلس؟ به خاطر اینکه غالبا بیها در یه مجلسی اتفاق میفته، یعنی موقع بی طرفین مینشستن. موقع بی وایساده که کزای دستپاچه که نبوده که وایساده انجام بدن، میشستن توی مجلسی. مثل الان که میرید توی این بنگاه ها خونه خرید و فروش کنید، شما روی صندلی خوشگل میشینید، اون طرف هم میشینه، یه عقد بی انجام میدید. چون غالب موارد اجتماع موقع بی به صورت جلوس بوده میگن خیار مجلس، و الا جلوس خصوصیت ندارد. اگر ایستاده هم بی انجام بدید مشمول این خیار هست. مهم اینه متفرق شدید دیگه خیار نیست، ولی جالس بودید خیار هست. این نکته اول. نکته دوم این که آیا این خیار اختلافیه یا اتفاقی، اجماعی چیزی داریم در مورد این خیار یا نه. چون مرحوم شیخ وارد هر بحثی که میشن یه اشاره به اجماع در اون مسئله میکنن. ایشون میفرمان که در این مسئله بین ما امامیه هیچ اختلافی نیست. عامه با هم اختلاف دارن، ولی ما امامیه با هم هیچ اختلافی نداریم در مسئله خیار. همه قبول دارن. نه فقط اختلافی بین علما نیست، نصوصمون هم با هم دیگه متفقن. برید نصوص مستفیضه یا این بحث رو نگاه کنید، روایاتی که به حد تواتر نمیرسن که یقین کنیم، ولی به حد استفاضه میرسن. ما اطمینان از اونها پیدا میکنیم، یعنی اونقدر زیاد هستن که ظن ما رو تبدیل به اطمینان کنن. دلالت دارن روایات مستفیضه بر این خیار. فقط یه روایتی داریم که این روایت دلالت دارد بر اینکه خیار مجلس وجود ندارد. یه روایت موثقه است که امام صادق علیه السلام از پدرانشون از امیرالمومنین نقل میکنن که حضرت فرمودن اذا صفق الرجل علی البی، وقتی طرف بعد از بی دستشو به هم کوبید فلا خیاره، فقط وجبه، به واجب میشه مطلقا، چه مجلس به هم بخوره چه نخوره. اصلا بعدش هم داره، صریحا داره تو عبارت روایت، و این لم یفترقا، حتی اگر متفرق نشده باشن. همین که دست رو به هم کوبیدی بعد از بی واجب میشه حتی اگر متفرق نشده باشید. پس یه روایت معارض ما اینجا داریم. خب این روایت رو چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میفرمان آقا این روایت خلاف مشهوره دیگه، مشهور ازش اعراض کردن، به این روایت فتوا ندادن، خب ما میذاریمش کنار. حالا اگه بذاریم کنار شما ناراحت میشید، میگید نص روایت رو چرا کنار گذاشتید، توجیهش میکنیم، تعویلش میبریم. پس ما باشیم این روایت قابل التزام نیست، ولی روایاتی که قابل التزام نیست رو میشه تبرعاً جمع کرد، برای اینکه کسی نگه روایاتتون متعارضه، ما تبرعاً میایم جمعش میکنیم، تعویلش میبریم تا با سایر روایات همخوانی پیدا کنه. بخونم این چند تا خط رو. فی خیار المجلس، المراد بالمجلس، اول منظورمون از مجلس رو مشخص کنیم. والمراد بالمجلس مطلق مکان المتبایعین حین البیع، مراد از مجلس مطلق مکان متبایعین هست در موقع بیع، چه جالس باشن چه نائم باشن، یعنی به اصطلاح خوابیده باشن، درازکش باشن، چه ایستاده باشن. پس جلوس خصوصیت نداره، مطلق مکان المتبایعین حین البیع. یادش بخیر، امتحان شفاهی پای ده از من این قسمت رو پرسیدن اون موقع ها، قدیم قدیم ها. و انما عبر به فرد الغالب، همانا تعبیر کردن به فرد غالب. یعنی ممکنه شما بگید خب اگر مراد از مجلس مطلق مکان متبایعین هست، مطلق محل اجتماع متبایعین هست، پس چرا گفتن مجلس؟ ایشون میگن همانا تعبیر به فرد غالب کردن، چون غالب موارد موقع به طرفین نشستن رو زمین، مجلس صدق میکرده به محل اجتماعشون، لذا فرد غالب رو اطلاق کردیم بر کل. و الا مرادمون از مجلس محل جلوس نیست، بلکه محل اجتماع هست. و اضافت الخیاره الیه لاختصاصه به و ارتفاعه بانقضائه الذی هو الافتراق. حالا چرا به این خیار میگن خیار مجلس؟ ببین تو خیار عیب وقتی خیار رو اضافه میکردیم به عیب، به خاطر این بود که عیب سبب خیاره. تو خیار غبن وقتی میگفتیم خیار غبن، غبن سبب خیار بود. اینجا هم آیا مجلس سبب این خیاره؟ میفرمان نه، مجلس سبب این خیار نیست، به خاطر اینکه این مدل خیار اختصاص به مجلس داره و با برطرف شدن مجلس این خیار مرتفع میشه، به خاطر همین خیار رو به مجلس اضافه کردن. پس اضافه کردن خیار به مجلس، این که گفتیم خیار المجلس، به خاطر اختصاص این خیار هست به مجلس و ارتفاع این خیار با انقضاء مجلس الذی هو الافتراق. انقضاء مجلس چیه؟ انقضاء مجلس رو بیان میکنن که همون افتراق و جدایی بوده باشد. ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار و نصوص به مستفیزه، اختلافی بین امامیه در ثبوت این خیار نیست، بین عامه اختلاف ولی بین شیعه اختلاف نیست، نصوص هم به این خیار مستفیزن، یعنی اینقدر هستن که باعث حصول اطمینان میشن، از زن یه پله بالاتر. والموثق الحاكي لقول علي عليه السلام اذا صفق الرجل على البيع فقط وجب متروح او معول. روایت موثقه ای که حکایت میکنه قول امام علی علیه السلام رو که حضرت امیر فرموده باشن زمانی که بکوبد دستش را مرد، دستشو به هم بزنه مرد بر بیع، یعنی در تایید بیع، بعد از بیع دستشو بر هم بکوبه، فقط وجب بیع واجب میشه، که ظهور داره در این که حتی اگر در مجلس هم باشه خیار نیست، هرچند که صریح در این هست اصلا، بعدش داره و این لم یفترقا، حتی اگر متفرق نباشن و جبل بی واجب میشه لازم میشه. این روایت متروحون او معولون، یا با طرحش کنیم یا باید تحویلش ببریم، به ظاهرش عمل نمی کنیم. حالا چجوری تحویل ببریم دیگه دوستان ناراحت میشن، توضیح بدم جلسه بعد انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.